سلامتی و شادی دارم برای همتون و موفقیت روزافزون در همه امور زندگی و کاریتون. امیدوارم که در کنار هم تو مجموعه آروین پندار پایا بتونیم بهترین ها رو رقم بزنیم. من حسینی هستم، فارغ التحصیل رشته شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد و بعد از اون در واقع توی حوزه NLP درس خوندم و الان هم دانشجوی MBA هستم و حالا سوابق کاریم هم توی زمینه در واقع صنعت نفت بوده، گاز بوده و بسته‌بندی و در همه اونا تو حوزه فروش شرکت داشتم و الان هم که افتخار همکاری با مجموعه آروین پندار پایا رو دارم و جناب آقای صادقی، انشالله که بتونیم کنار همدیگه چیزای زیادی رو یاد بگیریم و هم برای خودمون و هم برای حوزه چاپ و نشر کتاب بتونیم مفید باشیم. من این دوره ای رو که با هم مرور میکنیم در مورد تکنیک‌های فروش تلفنی هست. توی این دوره با هم دیگه یاد میگیریم که چطور بایستی خودمون رو برای مذاکره تلفنی با مشتری آماده کنیم، چه چیزایی مؤثر هست برای پیشبرد بهتر این مذاکره و همچنین حصول نتیجه به اون، چطور بایستی مشتری از ما حس خوبی بگیره و متوجه بشیم که در واقع فروش کالا و خدمات یه مسئله برنده برنده است و اینجا ما فقط نیومدیم که یه چیزی رو بفروشیم به مشتری و اصلا مشتری برای ما اهمیتی نداشته باشه. بسیار خب، اولین موردی رو که من راجبش میخوام صحبت بکنم اینه که ما حتما بایستی از قبل آماده باشیم برای مذاکره با مشتری. اینکه بدونید دقیقاً چی میخوایم بگیم، چی کار بایستی بکنیم و چه خدماتی رو میخوایم ارائه بکنیم. بحث اینه که تسلط کامل به کالا و خدمات نکته خیلی مهمیه. اینکه اگه ما تسلط روی قیمتامون، خدماتمون، حالا اگر که کالا باشه کالامون، تخفیفاتمون و همه این موارد نداشته باشیم، اینکه خودمون هول میشیم و دچار استرس میشیم. بهش پاسخ خوب باشیم. دومین مطلبی که خیلی مهمه و رابطه مستقیمی به قول معروف با برقراری رابطه با افراد داره، لحن صدای ماست. از پشت تلفن وقتی که با کسی صحبت میکنیم معمولا افراد یک ایمیجی از ما، از ما و شرکتمون و خدماتمون برای خودشون میسازن و این خیلی مهمه. یعنی لحن صدا طوری بایستی باشه که نشون دهنده اعتماد به نفس ما باشه. اگه صدامون بلرزه یا اینکه هول بشیم، اینا همه نتیجه منفی داره. بایستی آرامش داشته باشیم. آرامش نکته بسیار بسیار مهمی. چیزی که مطرحه اینه که اگر نکته ای رو نمیدونستیم هول نباید بشیم و خیلی راحت به مشتری بگیم که خب من این اطلاع ندارم فعلا، مثلا میرم اینو بررسی میکنم، صحبت میکنم و بعد دوباره تماس میگیرم و اطلاعاتو در اختیارتون. و یکی دیگه این که حتما بایستی لحن ما مؤدبانه و رسمی باشه و همچنین با انرژی. این نشون میده که ما چقدر تو کار خودمون جدیم، چقدر حرفه‌ای هستیم. و اگر که ما احساس بکنیم که جدی و حرفه‌ای هستیم، به همین شکل مشتری هم با بعدی این که شما صدای خودتون رو دوستان میتونید ضبط بکنید و بعد بهش گوش بدید این طوری، یا این که مثلا برین جلوی آینه شروع بکنید من بهتره که چجوری صحبت بکنم. وقتی که تمرین میکنید و حالا هم ظاهر خودتون و نحوه بیان خودتون رو توی آینه میبینید، هم صداتون رو ضبط میکنید و بهش گوش میدید، متوجه خیلی چیزا میشید که این خب خیلی میتونه کمکتون بکنه و پیشرفت بکنین توی صحبت کردنتون، ارتباط برقرار کردنتون با مشتری. و اینو بچه ها دست کم نگیرید، این تکنیک خیلی مهمیه که میتونه کمک خیلی زیادی هم بکنه به ما تو پیشبرد اهدافمون. فقط خواهشن اگر که بین کسی سوالی داره میتونه بلنگوشو باز بکنه و بپرسه، بعد از اینم که سوالش تموم شد میتونه بلنگوشو ببنده. من اینجوری رابطم با شما یک طرفه شده و خب این خیلی بده. مورد بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم دوستان، دوباره همون بحث اعتماد به نفس هست. توی صحبت کردن با مشتریامون اعتماد به نفسمون روش باید خیلی کار بکنیم. مثلا یعنی ذهنن این مکالمه رو با خودمون تمرین بکنیم. یعنی که مثلا میتونیم یه صندلی رو به روی خودمون قرار بدیم و فکر کنیم که اون صندلیه در واقع مشتریه. حتی گاهی موقع میتونین خودتون رو مثلا از لحاظ اول شخص یا اینکه به صورت ناظر قرار بدین، خودتون رو در جایگاه مشتری قرار بدید و ببخشید پاسخهای احتمالی رو که مشتریتون میده. ببخشید صدا الان درسته یا قطع و وصل میشه؟ من کامنت گرفتم که صدا قطع و وصل میشه. اینو به من میگید؟ بسیار خوب. این که خودمون رو تو جایگاه مشتری قرار بدیم، پاسخهای احتمالی رو میتونیم حدس بزنیم. ببینید اگر که پاسخهای احتمالی رو بتونیم حدس بزنیم، یه جوری از قبل میتونیم آماده بشیم. خب آماده بشیم بدونیم که خب من اگر اینو بگم به مشتری ممکنه در قبالش اینو از من بپرسه، خب پس من اینو بایستی چجوری جواب بدم؟ اگر که این سوالو پرسید، خب من بایستی این اطلاعاتو داشته باشم. پس این بهتون کمک میکنه که از قبل بریم دنبال جمع‌آوری اطلاعات، جمع‌آوری مطالب که پیش مشتری، منظورم حالا از به صورت ریموت، به صورت مجازی، تلفنی یا حتی رو در رو، رو در رو که خب خیلی مهمتره چون شما رابطه فیس تو فیس به هر حال سخت‌تره که بتونید با مشتری ارتباط برقرار کنید.
نکته رو سلام عرض می‌کنم.
سلام.
خبرات شما خوبه؟ خسته نباشید. سلام خدمت همه عزیزان. یکم نکاتی در تکمیل فرمایش شما اگه اشکال نداره من بگم، بحث تماس ذهنی هست. یعنی ما میتونیم به صورت ذهنی موارد متعددی رو پیش بینی کنیم، رو کاغذ بنویسیم که چه مواردی رو میخوایم صحبت کنیم، مشکلات و نهایی رو که میخوایم بشنویم رو یادداشت کنیم و اینا رو به صورت ذهنی چندین بار روشون کار کنیم. یعنی بدونیم جواب‌های، در اصل میخوام تشبیهش کنم به یه بازی شطرنج که جواب‌هایی که ممکنه اون مخاطب ما، طرف مقابل ما بده، اینها رو ما از پیش تعیین شده جوابش رو داشته باشیم. گاهن پیش میاد یه نفر به شما زنگ میزنه، قطعا برای همه ماها پیش میاد، به ما زنگ میزنه مثلا ثبت شرکت ها، میگه آقا شما نمیخواید ثبت شرکت انجام بدید، نمیخواید انحلال انجام بدید، نمیخواید تغییرات انجام بدید. و جالبه که بعضن هر سوالی میپرسی بلافاصله جوابش رو بهت میده. یعنی تو هر موردی آمادگی از پیش رو داره که بخواد پاسخ کارشو بده. در حالی که بعضی هم هستن تماس میگیرن انقدر منمن میکنن، انقدر متفکرانه میخواد بررسی کنه که شما خسته میشی و میگه خب برو مطالعه کن بعدم با من تماس بگیر. اولا این بخوام خلاصه کنم، میگم تماس تلفنی ذهنی رو ما میتونیم عنوان یکی از عوامل تقویتمون در این مورد داشته باشیم. ممنونم.
بسیار عالی دوستمون، محبت کردین که کامنت دادین، خیلی عالی، دقیقا به نکته درستی اشاره کردین. اشراف کامل به محصولات، به خدمات و اون چیزی که داریم پرزنت میکنیم به مشتری نکته کلیدی هست و اینکه توی ذهنمون بتونیم اینا رو دائم تمرین کنیم و میگم خودمون رو در جایگاه مشتری قرار بدیم، در جایگاه فروشنده. یعنی دائم انقدر این بایستی به صورت رفت و برگشتی انجام بشه که یه جورایی ما برای هر سوال احتمالی یه پاسخی از قبل برای خودمون مشخص کرده باشیم. این خیلی تأثیر گذاره. نکته پنجم، این خیلی خوبه که بتونیم با مشتریامون ارتباط مؤثر داشته باشیم و صمیمیت به همراه حرفه‌ای بودن رو اون حسش رو به اونا القا بکنیم. ولی حواستون باشه اگر که مشتری بخواد از بحث‌های اصلی فاصله بگیره و وقت شما رو بگیره و مثلا حالا چه میدونم آسمون ریسمون بخواد بگه، وارد بحث‌های دیگه بشه، خاطره تعریف کنه، چیزای دیگه بگه، بایستی به یه طریقی که هم محترمانه هست و هم به قول معروف هم محترمانه است و همین که اجازه میده که شما کنترل و رهبری این مکالمه را داشته باشین تو دستتون، بایستی بحث رو دوباره بیاریم تو مسیر خودش و مکالمه را انجام بدیم. بعضی ها طبق عادتشون خب خیلی حرافن، زیاد صحبت میکنن و ای دوست دارن که از مطالب مختلف صحبت بکنن. با در نظر گرفتن احترامی که برای مشتریامون قائل هستیم، به نحوی که خیلی محترمانه است و ناراحت نمیکنه اونا رو، یه جوری از بحث‌های غیر ضروری بایستی اجتناب بکنیم و بیاریم در واقع بحث رو توی حیطه کاری خودمون و اینکه از بحث خارج نشیم به هیچ عنوان. نکته ششم من میخوام راجع به این صحبت بکنم، همون تکنیک تصویرسازی ذهنی و مکالمه با مشتریان. اینکه هینت بهمون میده اینکه چه مسائل و مشکلاتی وجود داره و راجبش آماده میشید، این رو ستاره در قبالش بذارید، این بسیار مهمه. بعد همونطور که دوستمون، فامیلیشون هم نمیدارم، همکار محترم مطرح کردن، یه طرح کلی داشته بود.
شهرام تبریزی.
بله بسیار عالی، خیلی خوشبخت همونطور. یه طرح کلی برای خودمون داشته باشیم برای صحبت با مشتریمون. مثلا اینکه شروعش چطوری باشه؟ شروعش با سلام و احوال پرسی باشه با شخص مورد نظر، اینکه سلام آقای دکتر، سلام آقای مهندس، من فلانی هستم، از شرکت مثلا ایکس تماس میگیرم باهاتون، و بعد شروع بکنید خیلی مختصر و اجمالی راجع به فیلد کاری که ما توش فعالیت داریم. مثلا در اینجا برای ما تو آروین پندار پایا چاپ و نشر کتاب هست، و اینکه بهش بگیم که خب خدمات ما تو زمینه ترجمه تخصصی کتاب هست، ویراستاری محتوایی ایکس ایگرگ و زده. اینا رو به طور اجمالی، نه خیلی این که بخوایم همه رو بحث بکنین، نه، به صورت اجمالی بحث بکنین. و این خیلی خوبه که بتونیم اگر که میدونیم مزیت‌های رقابتی خودمون رو به مشتری ها بگیم. ببینید مثلا ما بایستی از قبل تحقیق کنیم، بدونیم که جایگاه شرکتمون در بین حوزه‌های انتشاراتی کجاست. اگر که ما شرکتی هستیم که با 3 انتشارات مثل آروین پندار پایا داریم کار میکنیم، خب این یه مزیت رقابتی بزرگه برام. اینو حتما باید هایلایت بکنیم توی صحبتامون با مشتری. اگه جایزه گرفتیم، اگه سمینار خاصی رو شرکت کردیم، اگه چیزی رو برنامه ریزی کردیم، حالا در سطح ملی یا کنفرانس خاصی بوده جایی و چیزی، حتما اون رو بهشون اطلاع بدیم. یا اینکه اگر قیمت‌های ما تفاوت فاحشی دارن با بقیه جاها، میتونید این رو هم به عنوان یک مزیت رقابتی بزرگ برای مشتریامون مطرح بکنید. این خیلی کمک میکنه به اینکه خودمون رو متمایز از بقیه نشون بدیم و این کمک میکنه به مشتری برای تصمیم گیری آیندهش. مورد بعدی، ببخشید من صدام هم گرفته، فکر میکنم سرما خوردم یکم. مورد بعدی این که بایستی با ادبیات خودمون صحبت بکنیم. من بعضی موقع میبینم که بعضیا انگار که یه منشی تلفنی داره صحبت میکنه. سلام، من از شرکت ایکس زنگ میزنم، این. خب ببینید، انگار که از قبل یه متنی نوشته شده و دارن از روی اون میخونن، که خب این یه مقدار زننده است. ببینید، داشتن یه متن و الگو و طرح کلی مکالمه خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه بهمون که از اون حاشیه و اون مبحثی که داریم گم نشیم. اینکه میخوایم چی بگیم راجبه چی صحبت بکنیم، راجبه چی توافق بکنیم. ولی اینکه برداریم اینا رو بخونیم از روشون درست نیست. اون متن صرفا برای تمرین خودمونه، یعنی اون متن رو بنویسیم، باهاش جلوی آینه تمرین کنیم، با خودمون تمرین کنیم، ولی مکالمه رو با مشتریامون بایستی تعاملی انجام بدیم. یعنی اینکه اگر اون چیزی میپرسه خب ما راحت جوابش رو بدیم. اگر قرار باشه از روی چیزی صرفا بخونید وسطش که یه چیزی بپرونه یا یه چیزی بگه بهمون، خب ما فقط داریم طی اون فریم داریم کار میکنیم دیگه، بعد از اون فریم خارج میشیم و دیگه نمیدونیم که چی جواب بدیم و این خب هم مکالمه رو خراب میکنیم و گیج میشیم و طرف هم دیگه جدیمون نمیگیره، احساس میکنه خب این که خودش اصلا نمیدونه داره چی میگه، چی کار داره میکنه. بهتره که پس به این نکته هم توجه داشته باشیم. ادبیات خودمون، زبان خودمون، لحن بیان خودمون بهترین چیزی است که میتونه مشتری رو مجاب بکنه برای خرید از شرکت. نکته نهم که میخوام بهتون بگم فضای کاریه که داریم حالا توش هستی. ببینید فضای کاری خیلی نکته خیلی مهمیه و به صورت مستقیم هم روی پرفورمنس ما حالا کارمندا تأثیر داره. مطمئن باشین که شما از توی رخت خوابتون نمیتونید یه مکالمه خوب با مشتری داشته باشید. مثلا طرف خوابیده رو مبل، تلفن رو برداشته داره صحبت میکنه با مشتری. خب ببینید درسته که اون شما رو نمیبینه ولی اون احساس میکنه که حالا یا صدای شما خواب‌آلوده یا ببخشید شما نوعی میگم، منظورم هممون هستیم، خودم هم شاملش هستم، و اون انرژی شما رو از پشت تلفن انرژی ما رو میگیره و میفهمه که خب مثلا الان طرف بیحاله، بی‌حوصله است یا اینکه مثلا گرفته خوابیده. ببینید پس چیزی که هستش برای خودمون باید یک فضای کاری خوبی رو درست بکنیم. دور و برمون شلوغ نباشه، پر از ازدحام نباشه، آرامش داشته باشیم. روی یه صندلی راحت بشینیم ولی نه اینکه مثلا روی کاناپه لم بدیم، روش بگیریم بخوابیم، تو تخت باشیم. بعد یا حالا با لباس خونه باشیم. خب این اصلا میدونی چیه، احساس رسمی بودن رو به ما نمیده. بهتره که لباس رسمی به تن بکنیم. خب خانوما اگه که مثلا یه مانتویی داشته باشن کمک میکنه که احساس بکنم با این که همچنان در توی خونن ولی هم اون حس رسمی بودنم میتونن داشته باشن. چون اگه لباس راحت تو خونه بپوشیم مطمئن باشین که این پرفورمنسی رو که مد نظر خودتون در حقیقت هستش رو نخواهید داشت و این بهتون اعتماد به نفس میده. تمیز و مرتب باشین، مثلا دور و برمون خیلی شلوغ نباشه، به خاطر اینکه شلوغی بیش از حد آشفتگی میاره برای ما، آشفتگی ذهنی و عدم تمرکز. این که نمیتونیم تمرکز بکنیم، نمیدونیم چی میخوایم بگیم، اگر سوالی بکنه نمیدونیم که از کجا بایستی تو ذهنمون جوابشو بدیم. نکته بعد این که چند کار رو همزمان انجام ندید. من میبینم که بعضیا همچنان که دارن ریموت کار میکنن به صورت حالا دورکاری، داره طرف بچه داری میکنه، سریال تلویزیون کانال جم رو داره نگاه میکنه، با مشتری هم تماس میگیره، همه کاری میکنه. بعد بچه اینطوری تمرکز نداریم، این اصلا نمیشه، جواب نمیده. وسط حرف زدن یادمون میره که اصلا چی داشتیم میگفتیم. خب چون بخاطر اینکه مگر حواسه ی آدم میتونه به چند جا معطوف باشه، ما خودمون مغزمون در هر ثانیه داره چند میلیون اطلاعات رو میگیره و اگر که قرار باشه این تعداد انقدر زیاد باشه که نتونه اینو پروسه بکنه، برای ما عدم تمرکز پیش میاد و ما نمیتونیم به هر حال درست کارمون رو انجام بدیم. سعی کنید وقتی دارین کار میکنین تلویزیون رو خاموش بکنین، تلویزیون روشن نباشه، تو محیط جدا باشید، حتی امکان تو اتاق شخصی خودتون باشید، به دور از سر و صدا باشین و اینکه تو اون تایم کاری که دارین کار میکنید، حالا از خانواده بخواین که حتی الامکان تا جایی که میتونن دائم توی اتاق شما مثلا نیان، یه نکته رو بگن بیان برن دوباره یه چیز دیگه، این ذهن شما رو به هم میریزه. نکته فکر کنم لحن صدا رو هم که گفتم بایستی حتما انرژی داشته باشیم، بی حوصله و افسرده نباشیم، مشتری میفهمه همه اینا رو از پای تلفن. ببین یه روزایی ما خودمونم که اگر که حتی اگه میخوایم یه چیز رو پنهان بکنیم از یه کسی، صدامون ما رو لو میده در حقیقت. یه موقع یکی زنگ میزنه مثلا به ما میگه ناراحتی، میگیم نه. چرا میگی؟ میگه نه من میدونم، متوجهم که صدای تو نشون دهنده که امروز حال خوبی نداری. پس مطمئن باشید که اگه افسرده و بی‌حوصله باشین هیچ جوره نمیتونیم اینو پنهان بکنیم. اگر هم بخواد خیلی هایپر باشیم، یعنی دائم هی از این شاخه به اون شاخه بپریم، زیاد از حد بخوایم حالا چطور بگم شلوغی بازی در بیاریم، اون هم طرف میفهمه که این هم تصنعیه و این هم درست نیست. به هر حال سلامت جسم و روح شما یک رابطه بسیار بسیار مستقیمی با کیفیت کاری که دارید انجام میدید داره. بله، نکته که دوستمون گفتن که اگر به خودمون و حالا کارمون باور داشته باشیم، این حتما باعث میشه که کیفیت کارمون بالا بره. دقیقا درسته. و به قول معروف حالا مورد دیگه ای که بله نوشتن که از کارمون وقتی مطمئن باشیم به مشتری القا میشه، همون ارتباط مؤثری هست که ما با افراد برقرار میکنیم، حالا اهم از افراد خانوادهمون، دوستامون و مشتریامون که به طبع یکی از مهمترین ارتباطات هست، به خصوص برای بچه های فروش. بچه های فروش مستقیماً به قول معروف این فرانت پیج هستن، یعنی سر خط مقدم جبهه. وقتی که ما خط مقدمیم، یعنی مستقیم با آدم و ارتباط داریم، بایستی بدونیم که چطوری صحبت بکنیم، تکنیک های ارتباط برقرار کردن با انواع شخصیت های متفاوت رو بدونیم، بلد باشیم. حالا من چون خودم یک مقدار تو رشته های روانشناسی به قول معروف درس خوندم، حالا یه دوره دیگه براتون میگذارم اگه عمری باقی باشه، توی هیته رفتارشناسی، شخصیت شناسی، حالا یه شخصیت های MBTI یا انیاگرام یا چیزهای مختلف دیگه هست، راجع به اونا یه مقدار صحبت خواهیم کرد. البته همکار عزیزمون آقای میرهاج نکات خیلی مهم و خوبی تو جلسه قبل آموزشی گفتن که بسیار بسیار برای من یکی قابل تأمل و مفید بود. من حالا خواهشم اینه که از اون دورهای آموزشی که میذارن حد اکثر استفاده رو بکنیم، چون دوستان هر کدوم توی یه حیطه خاصی تجربه بزرگی دارن. نکته دیگه که میخوام بهتون بگم که باعث میشه مشتری به ما اعتماد بکنه و ارتباط خوبی بینمون برقرار بشه، این هست که احساس بکنه که بابا ما فقط اینجا نیستیم که چطور بگم منافع خودمون برامون مهم باشه. تو همون رابطه وین وینی که گفتم، برد بردی که گفتم، مشتری باید احساس بکنه که ما برای اون ارزش قائلیم و منافع اون و خواسته های اون برای ما مهمه. این که اگر به یه موقع به چیزی اعتقاد نداره، بایستی درست مجابش کنیم، اطلاعات رو به درستی در اختیارش بگذاریم. اگر یه جوری باش رفتار بکنیم که نه تو نمیدونی و یک جوری نگاه از بالا به پایین داشته باشیم، خب این باعث میشه که مشتری ناراحت بشه و احساس بیه، یعنی یه جوری احساس بکنه که شما دارین حس بی‌ارزشی رو به اون منتقل میکنه، که خب این خیلی مخربه و این از این قضیه بایستی حتما جلوگیری بکنیم. بعضی موقع مذاکرات و فروش با تعریف و تمجید و سلام علیکم، من فلانی هستم، ما اینیم و ما اونیم و کالامون اینه، خدماتمون اینه، و دائم داره مثلا خب خیلی خوبه که از خودمون تعریف بکنیم نقاط مثبتمونو، ولی اینکه طرف مقابل رو ایگنور بکنیم و اصلا در نظرش نگیریم که کیه، چی نیاز داره، شخصیتش چیه، خب این خیلی بده و بایستی حتما ازش جلوگیری بکنیم. بایستی به مشتری بگیم که چقدر خدمات اون میتونه، خدمات ما میتونه برای اون ارزش آفرینی بکنه، چقدر خدمات آروین پندار پایا میتونه کمک بکنه به کسانی که تو حیطه مهاجرت هستن، چقدر به حالا کسانی که میخوان پایان‌نامه دکترا بدن چقدر میتونه به اونا کمک کنه، چقدر میتونه مشکل از اونا حل بکنه، چقدر وقتشون رو سیو بکنه. اگر تونستیم اینها رو بگیم و مجابشون کنیم، برگ برنده دست ماست. اگر نه و فقط طرف احساس بکنه که ما زنگ زدیم که یه چیز رو بفروشیم بهش، اینو دوست نداره. اینو بچه ها خواهشن توجه داشته باشین دوستان، هیچ کدوم از ما دوست نداریم که چیزی رو بهمون بفروشن، ما دوست داریم همیشه چیزی رو بخریم. خب توجه کردین که اگه میرین توی مغازه، طرف صاحب مغازه میاد سلام علیکم، خب اول بسم الله چی میخواین، من چطور میتونم بهتون بکنم؟ این همون موقع شما یک گاردی رو نسبت به اون طرف میگیرین که اجازه میدید که من خودم چک کنم، خودم نگاه بکنم. به خاطر همین یه جوری رفتار بایستی بکنیم هممون، که درسته که ما داریم یه چیز رو میفروشیم، ولی انقدر بایستی کالامون رو یه جوری یا خدماتمون رو یه جوری پرزنت بکنیم که طرف احساس بکنه که چه خوب منم که دارم خرید میکنم و من از خرید کردنم منتفع میشم. اگر اینو احساس بکنه که خب به قول معروف خوبه برامون، وگرنه کارم سخت میشه.
اگر
اجازه
بدید من
یه
نکته کوچولو وسط صحبتتون،
خیلی عالی ممنون
میشم، زنده بسین، دست شما در نکنه. ببین ما همیشه میگیم باید نیاز رو تو مشتری ایجاد کنیم و این نیاز یا از پیش تعریف شده است یا ایجاد میشه. در یه حالتی هست، من اصلا توی پاساژ دور بزنم یه چیزی رو میبینم خوشم میاد خرید میکنم، نیاز از پیش تعیین شده برای این نداشتم، ولی تا اون لحظه تونستم اون نیاز رو در خودم ایجاد کنم و خرید. اگر ما مستقیما به فرمایش شما به طرف بگیم آقا چه مشکلی داری، چه نیازی داری، اصلا ول میکنه میره بهش برمیخوره، مگه تو قرار مشکل منو حل کنی؟ مگه تو قرار رفع
نیاز من مشکلی ندارم،
من مشکلی ندارم،
دشواری ندارم،
حتی با هم پیش میاد، دقیقاً حتی با هم پیش میاد، من خودم شخصا میرم توی مغازه، اگه مغازه زیاد پاپیچم بشه خرید نمیکنم میام بیرون، یعنی یه حس منفی هم به من دست میده. از طرف دیگه اگه میره توی فروشگاهی، حالا من میام توی لاین فروشندگی فروشگاهی رو مثال میزنم که عینیت داره برای هممون اجرا شده، انجام شده، میام توی مغازه، طرف نشسته داره با گوشی موبایلش بازی میکنه، داره با دوستش تلفنی صحبت میکنه، داره حساب کتاب خودش رو میکنه، شما میری میچرخی 3-4 دقیقه هم اونجایی، هیچ اتفاق مثبتی نمیفته و شما میگی بابا این اصلا دل به کار نمیده که بخواد دنبال مشتری باشه، این رو سیری اومده این فروشگاه داره. بنابراین این نکات رو خیلی باید بهشون دقت کنید که به نحوی بتونیم سوالاتی رو از مشتریامون بپرسیم، نیازهاشون لابلای صحبتاشون شناسایی بکنیم. قطعا همه دوستان مثال شنیدن که طرف میره توی فروشگاهی بهش میگن یه امروز بیا اینجا کارآموزی، اگه فروشت خوب بود استخدامت میکنیم، شب میگه چند تا پاکت داشتیم، میگه یه دونه، میگه چقدر بوده ریالش، میگه انقدر هزار دلار، میگه چی فروختی، میگه یه ماشین و یه قایق و یه نمیدونم قلاب ماهیگیری و یه فلان، میگه اینا همه رو اون خرید، میگه نه یه قرص استامینوفن میخواست برای سردرد، من پیشنهاد دادم که برو لب آب، حالا میخوای بری لب آب ماهیگیری هم بکن، حالا میخوای ماهیگیری کنی قلاب میخوای، قلاب میخوای تومه میخوای، ماشین میخوای، و و و. حالا اگر هم به صورت مثال باشه باز یه مثالیه که میتونیم بهش عینیت بدیم. بنابراین جنبندی موضوع اگه بخوام خلاصش کنم اینه که ما باید موظفیم در کار فروش نیاز مشتریمون رو به صورت غیر مستقیم شناسایی کنیم و همزمان اون خواسته و اون نیازش رو براش پوشش بده. ممنونم از وقتتون.
بسیارم عالی. دقیقا به نکته‌ای که بعد از این من خواستم اشاره بکنم اشاره کردید و واقعا عالیه. این حالا مثالی هم که زدیم برای من بسیار جذاب بود، اینکه ببینید طرف چطور از یه قرص استامینوفن چطور تونسته به قول معروف این خیلی ملو، خیلی آروم یقه طرف رو بگیر و ببینید چطور مجابش بکنه به خرید کردن کالاش. ببینید فروش رو اگر بخوایم بگیم، فروش از جایی شروع میشه که ما بدونیم مشتری دقیقا چی میخواد. خب اگر ندونیم مشتری چی میخواد به هیجا نمیرسیم. برگ برنده برای ما فهمیدن این نکته است که مشتری چه مشکلاتی داره، چی میخواد و چی کمکش میکنه برای اینکه مشکلاتش رو راحت‌تر بکنه. به قول معروف میگن what is your solution، یعنی اون راه حلت، اون چیزی که به تو کمک میکنه، یعنی به اون شخص کمک میکنه که زندگیش آسان‌تر باشه، شما اون رو فقط میتونید به شخصی بفروشید، نه اینکه هر چیزی که خودتون از خودتون دلتون میخواد. اگر این نکته رو فهمیدیم، برگ برنده دستمونه، ما میدونیم باید از چه دری وارد بشیم. میدونی از چه دری وارد بشیم، مکالمات رو از ابتدا تا انتها در مورد اینکه چجوری باشه، از اول تا آخر در مورد خودمون باشه. ندونیم مثلا حوزه کاری طرف چیه. سلام علیکم، من این از فلانی هستم، این ما اینو داریم. خب که چی؟ آخرش که چی؟ حتما بایستی بعد از اینکه به طور اجمالی خودمون رو معرفی کردیم، حتما بایستی ازش بپرسیم که آقای دکتر، آقای مهندس، حوزه کاری شما جسارتن چی هستش؟ و خب این خیلی اطلاعات خوبی به ما میده و ما میدونیم که خب چجور اطلاعات، چجور نیازهایی طرف داره که بخوایم بهش پاسخ بدیم. چیزی که خیلی بده مکالمات متکلم وحده بودنه و یک سویه است. این که من به شما یک سری اطلاعات میدم، یک پکیج اطلاعاتی، یک بسته اطلاعاتی و خب همین، این کارگشایانیست. مکالمه خوبه که دو طرفه باشه، تعاملی باشه و به صورت رفت و برگشتی آدم ها اطلاعات در اختیار من بگذارن. من اطلاعات در مورد کالا و خدماتم به شما میدم، شما در مورد نیازات به من میده و انقدر این تعامل بین دو طرف ادامه پیدا میکنه که به یک توافق مشترک به قول معروف دست پیدا میکنه. نکته بعدی، ببینید پاپیچ مشتری نشید. همونطور که همکارم گفت پیگیری بکنیم، ولی به مشتری وقت بدیم که بتونه فکر کنه، بتونه تصمیم گیری بکنه. اگه نتونه به قول معروف پراز اند کوینز اینا رو بذاره کنار برای خودش، از وسط اون را تصمیم گیری بکنه چی خوبه براش، چی بده، چه منافعی داره، چه حسنی داره، چه عیبی داره، نمیتونه تصمیم گیری درستی انجام بده. پس بنابراین برای تصمیماتی که مشتری میگیره ارزش قائل باشیم. دوستان نکته بعدی این که سرعت عمل خودمون رو بالا ببریم. هر چی تعداد تماسای ما بیشتر باشه، شانس به دست آوردن قرارداد از وسط اینا بیشتره. اگه ما روزی مثلا 3 تا 4 تا تماس بگیریم، با هر کدوم بخوایم روزی چه می‌دونم نیم ساعت یک ساعت حرف بزنیم، خب ممکنه اون 4 تا تماس هم پوچ باشه و عملا ما به جایی نرسیم. پس بهتره که مکالماتمون رو به اندازه بگذاریم، مثلا هر کدوم 10 دقیقه، 5 دقیقه، حالا بنا به بازخوردی که مشتری بهمون میده، و تعداد این تماس ها رو هرچی بیشتر بتونیم بالا ببریم، شانس این که بتونیم به قول معروف این قرارداد و این فروش رو داشته باشیم این بیشتر میشه. ببینید فشاری که من خدمتون گفتم به مشتری نیاری، فشار از نوعیه که مثلا چیکار میکنیم، ما زنگ زنیم هی هر روز با مشتری سلام علیکم آقای ایکس چیکار کردیم، خب میگه که من دارم بررسی میکنم مثلا تا آخر هفته جوابتون میدم. فردای اون روز نشده دوباره تماس میگیریم بدون اینکه هیچ به قول معروف وقعی گذاشته باشیم که با طرف یک تایمی میخواد برای تصمیم گیریش، دوباره زنگ میزنیم. این فشار بده، ولی یه فشار مثبت داریم، فشار به قول معروف یک فشار فروش بهش میگن. فشار فروش با تکنیک های درستی که میگذارم، مثلا پروموشن میگذاریم، برای مشتریان جشنواره هست. جشنواره ها، تخفیف ها، تخفیف ها میتونه به صورت ناخودآگاه استرار و چطور بگم التزام ایجاد بکنه. اینکه ما اصلا میگیم تا آخر عید فطر اگر که بیاین شامل این تخفیفات باشید، طرف رو به استرار و التزام میندازه که خب من بجنبم، برای تصمیم گیریم زودتر اقدام بکنم که حداقل شامل این تخفیفات باشم. به اینها میگن تکنیک های فشار فروش و اینها فشارهای غیر مستقیمه که مشتری رو مجاب میکنه برای خرید. شما نکته ای داشتین دوست جانم؟
عذرخواهی میکنم آقای حمیدی، یه سوالی رو کردن، حالا ما گفتم زیاد ازش موضوع فاصله نگیریم. در رابطه اینکه من عرض کردم نیاز مشتری رو چجوری شناسایی کنیم و بفهمیم که چه کاری داره، چه خواسته ای داره، ما به این میگیم تحلیل نیاز مشتری یا شناسایی و تحلیل نیاز مشتری. چند گونه این کار داره انجام میشه. یکی به صورت خیلی پیشرفته داره انجام میشه، یعنی من یه مثال بزنم مرتبط ولی الهاز کلی شاید غیر مرتبط. شما توی اتوبان مدرس تابلوها و بیلبوردهایی رو که میبینید با اتوبان همت متفاوت هست و بیلبوردهایی که تو جاده تهران قم میبینید متفاوت هست با بیلبوردهایی که تو جاده تهران کرج میبینید. جدای از این که اون مشتری که توی اتوبان تهران قم ارتباط داره، کارخونه داره، فعالیت داره، فعالیت اقتصادی میکنه، اونجا رو تشخیص داده، نکته مهمترش افرادی هستن که مخاطب این بیلبورد هستن. یعنی شما اگر بیاین توی جایی که سطح مالی مردم پایین هست تبلیغ یک مثلا باشگاه رو بکنید یا تبلیغ یک استخر رو بکنید یا تبلیغ یک گل فروشی لوکس رو بکنید یا یک جواهری رو بکنید، قطعا هیچ پاسخی نخواهید گرفت یا پاسخ بسیار اندکی خواهید گرفت. شرکت ها میان اینها رو به روش های مختلف انجام میدن که ما حالا میتونیم برای کار خودمون تعمیم بدیم. یکی از کارها بحث مصاحبه هایی هست که انجام میدن. یعنی من برای شرکت خودم میخوام یه سری فعالیت ها انجام بدم، میام سمپل میذارم، شما که میاید توی فروشگاه خرید کنید نمونه محصولمو میدم، شما تست میکنید به عنوان تست، به عنوان سمپل، و نظرات شما رو میگیرم و اونجا اینا رو ثبت میکنم، میدم واحد مارکتینگ هم رو اینا بررسی میکنه و گزارشی رو به من میده که مشتریان شما چه چیزهایی رو نیاز داشت. ما همین الان تو مجموعه که من کار میکنم مثلا یک محصولی تولید میشه، مدیر تولید 5 مدل از اون محصول رو میاره تو اتاق، میگه آقا 5 نفر، 6 نفر، 4 نفر، 10 نفر نشستن، میگه اینو شناسایی کنید که کدوم یکی از اینا کیفیتش بهتره، مزهش بهتره، طعمش بهتره، رنگش بهتره، قیمتش حتی میتونه
متفاوت باشه. سامپلینگ انجام میده. یعنی
بله. و میاد از ما تست انجام میگیره. بله. حالا این در مورد صنعت میتونه باشه، در مورد کالا میتونه باشه، در مورد خدمات هم میتونه باشه. چیزی که در کل ما میتونیم به عنوان 4-5 تا آیتم اساسی تو شناسایی نیاز مشتری روشون برنامه‌ریزی کنیم، اول که مشتری ما کیست. ما زنگ زدیم چاپ کتاب رو به کی سفارش بگیریم، از کی سفارش بگیریم؟ آیا از یک کارگری که کار ساختمانی انجام میده، یه استاد دانشگاهی که رزومه‌اش براش چاپ کتابش مهمه، یه نویسنده‌ای که خودش نشر داره؟ ما دیگه هم ممکنه پیش بیاد یه شرکت انتشاراتی زنگ بزنم میگم کتابتو بده ما چاپ کنیم، میگه من خودم دارم این کارو انجام میدم، تو داری بیار بده من برات انجام. پس یک، شناسایی خود مشتری مهمه که مخاطب من کیست. دومین نکته، چرا میخواد بیاد با من ارتباط کاری برقرار کنه، چرا از من خرید میکنه، چرا قرار من نیازش رو پوشش بدم، چگونه خرید میکنه، نحوه خریدش برای ما مهمه. خودش میاد، من چند روز پیش داشتم روی موضوع مطالعه میکردم، چندین بار اون مشاور به من پیشنهاد میداد که اصلا تحت شرایطی خرید آنلاین انجام ندی، حتما حضوری برو نمونه محصول رو ببین. از چرا؟ چون تو این قضیه میشه قضیه این که یه چیزی رو نشون میدن یه چیزی دیگه رو میپرسن، میتونه اونجا توی اون تصویری که به من نشون میده، تو اون معرفی محصولی، پرزنتیشن محصولی که داره برای من انجام میده، یه کالایی رو به من معرفی میکنه که من میپسندم و میتونه اون رو با کیفیت بسیار متفاوت در دامنه کیفیتی بسیار متفاوت برای من ارسال. شاید در مورد خرید ماشین این صدق نکنه، شما اینترنتی وارد سایت مدیران خودرو میشید، یه ماشین مثلا X32 پرو رو سفارش میدید، پولش رو پرداخت میکنید، برید ماشین هم تحویل میگید. قرار نیست این X32 پرو زمانی که شما تحویل میگیرید X33 بشه یا 315 بشه. اما در مورد خرید تخم مرغ میتونه این باشه، در مورد خرید گوشت میتونه این باشه، در مورد خرید میوه میتونه این باشه، و سایر مواردی که کیفیتش قابل تغییر هست. یکی دیگه بحث توانایی مالی خریدار هست. توانایی مالی خریدار اجازه میده که 15 میلیون تومان بیاد یه پک از من بخره یا 5 میلیون تومان یه پک از من بخره، کسی که نمیتونه مثلا یه سفر کوتاه نزدیک در اون شهری بره، آیا میتونه یه سفر خارجی رو بره؟ پس باز اینجا اون توان مالی طرف برای من مهمه. چه انتظاراتی از این خریدش داره؟ میخواد خرید رو انجام بده که چه انتظاراتی براش بازخورد داشته باشه؟ چه چیزایی رو از این خرید برآورده میشه براش؟ و نکته آخر اینش که اون حرکت دست ببخشید این مثال من میزنم، میگن همیشه تو شرکت اپل میگفتن این بشکن آخری، میگفت اینه. این اینه یعنی اون چیزی که شما میخواید. میگه این رو داری؟ میگه اینه. اون نیاز رو من شناسایی کردم. و معروف بود که شرکت اپل همیشه نیازهای دقیقه 90 آدم‌ها رو شناسایی میکنه. یعنی زمانی که میاد یه محصول رو میده بیرون، همه میرن به صف میایستن، چون از پیش تشخیص داده که اینها چه نیازی رو دارن. و این خرید رو ذوق در مشتری ایجاد کردن یا همون اینه آخری که اون بشکن رو میزنه، نشون دهنده این است که تونستیم مشتری رو شناسایی کنیم، نیازش رو شناسایی کنیم و کالا خدمات مورد نیاز رو بهش عرضه کنیم. باز عذرخواهی میکنم صحبتم زیاد شده.
استفاده کردیم، ممنون. لطف کردید. دقیقا همونطور که شما فرمودید، برای بازاریابی کردن، برای پیدا کردن حالا بازارهای فروش، برای مجاب کردن مشتری و گرفتن این قراردادها، ما بایستی اطلاعات دموگرافیک اونا رو داشته باشیم. اینکه مشتری ها کیا هستن، سنشون چیه، جنسشون چیه، دقیقا نیازاشون چیه، همه اینا مؤثر هست. آن چیزی که میتونه برای رنج سنی بین 30 تا 40 مطرح باشه، ممکنه برای یه شخصی که مثلا بین یه رنج سنی دیگه هستش، ممکنه یه جور دیگه متفاوت جلوه بکنه. برای این همه این مطالب رو میارن بررسی میکنن توی اون تحقیقات بازار برای بازاریابی و متعاقب اون فروش. و تمام این نکاتی که شما فرمودین دقیقاً درسته. نیاز سنجی مشتریان هست که چه چیزایی میخوان، چطور و از چه دری بایستی باشون وارد بشیم. ممنونم، لطف کردید. خب لطف کردید. خب یه مورد دیگه که من خواستم خدمتون بگم، میخودم باید زیاد بگم، فکر کنم هنوز یه 20 نکته ده تا نکته دیگه مونده، باید سریع جلو برم.
زمان جلسه چقدر است؟ زمان از
دونیم تا سهونیم. آره
همه شما مصرف کردم، ببخشید.
نه نه، خواهش میکنم. من هم یه خود دیر وارد جلسه شدم، مشکل کانکشن داشتم. نکته بعدی اینه که خیلی طولانی صحبت نکنیم با مشتری، وسط حرف زدن مشتری یهو مشتری بگه خب اجازه بدین خانم من کار دارم الان، من باهاتون تماس میگیرم. مکالمه رو بایستی تو زمان مناسب بایستی جمع‌بندی بکنیم و بعد از پایان مکالمه از مشتری بپرسیم که خب همه چی که تموم شد، بایستی ازش بپرسیم که خب اگه امری دارید بفرمایید که من چک کنم، آیا چیزی مونده که من راجبش بخوام تحقیق بکنم، پاسخی به شما بدم. اینطوری تو آخرین لحظه مشتری ذهنش باز میشه برای اینکه از شما سوال بپرسه. وقتی که ذهنش اون لحظه باز شد، ببین از اون لحظه و اون چیزی که از ذهن طرف میاد بیرون دقیقاً نیازشه. خب و شما بایستی دست بگذاریم روی اون نقطه، به خاطر اینکه اون لحظه آخر اومده به ذهنش. همونطور که جناب آقای تبرا فرمودن، نیازه یهو در یک لحظه میاد بالا و اون رو به ما باید همون موقع بگیریم. اینو که خب طرف مثلا به یه همچی چیزی احتیاج داره و برامون مهم باشه. در آخر صحبتمون توضیحاتی که میدیم، مستقیما ازش سوال بکنید که آیا امکان همکاری وجود داره برامون یا نه. مثلا من میخوام یه همچین کالا یا خدماتی رو به شما ارائه بدم، آیا شما تمایل دارید که این رو مثلا ما با هم همکاری داشته باشیم؟ بعضی ها شروع میکنن به صحبت کردن که ما این هستیم، این هستیم، این رو داریم، این کالا و خدمات رو داریم. خب بعدش آخرش خب که چی؟ بعد هیچ آفری اعلام نمیکنه که خب آقای فلانی، خانم فلانی، آیا شما الان تمایلی دارید با توجه به این صحبتی که من کردم نسبت به خرید این پکیج، نسبت به خرید این کالا، به همکاری که با هم دیگه داریم؟ پس به طور واضح و مشخص و محترمانه خواسته خودمون رو در آخر مکالمه بگیم، ازش بپرسیم یا حالا نمیگه، اگر نگفت که خب خیلی محترمانه ازش خداحافظی میکنیم، اگر گفت آره و احتیاج به اطلاعات بیشتر داشت یا چیزای دیگه، خب اینو پیگیری میکنیم و میریم جلو. نکته بعدی که خب خیلی مهمه چارچوب زمانیه. ببینید سعی بکنیم حتما به این چارچوب زمانی متعهد باشیم. مثلا اگر به مشتری میگیم که تا فردا برات این مطالب رو میفرستم، اطلاعات رو میفرستم، حتما فردا بفرستیم، نذاریم یک هفته دیگه، به خاطر اینکه طرف دائم منتظره، این تو ذهنش میگه که آه ببین دیدی چی شد، این که از الان اینجوری میکنه خب آخرش میخواد چی کار بکنه، اینا اصلا به هیچیشون پایبند نیستن، به تایمشون پایبند نیستن، به قول و قرارشون پایبند نیستن. اگر احساس میکنید که وقت بیشتری نیاز دارید برای اینکه اطلاعات رو به دست بیاری، مثلا بهش بگین من 4 روز دیگه باهاتون تماس میگیرم، من 5 روز، من هفته بعد باهاتون تماس میگیرم. و خب فرمودن که مشتری رو باید چطور شناسایی بکنیم. خب ببینید ما الان تو حیطه چاپ و نشر کتابیم دیگه. ببین الان دوستان میگین چه مشتری ما کیه؟ خب مشتری ما کسانی هستن که تو حیطه ایجوکیشن درس خوندن، پایان نامه دکترا و فوق لیسانس دارن، میخوان کتاب ترجمه کنن. قطعا ما دنباله یه آدمی که خب عام هست حالا به اون شکل نمیریم. و بعد از اونم از همون طریق نیازسنجی مشتری ها که حالا این لول از جامعه که شامل افراد تحصیل کرده هستن، بایستی خب این نیازاشون برآورده بشه، بهشون این اطلاعات داده بشه و سر موقع هم قول و قرارامون باش انجام بشه. یه تکنیکی هست که خیلی مهمه که در ابتدا و انتهای صحبتمون از چیزای خوب، نکات مثبت استفاده بکنیم. ببینید وسط صحبت کردن ممکنه از کمبودا، کاستیا، مسائل، مشکلات، شکایت‌ها و چیزای مختلف دیگه برخورد بکنید، ولی سعی بکنید حالا وسطاش که صحبت میکنید یه همچین مشکلاتی وجود داره، ولی مکالمه رو با یک چیز مثبت به پایان ببریم. مثلا اینکه بسیار عالی، من حتما پیگیری میکنم، حتما اطلاعات مورد نظر شما رو پیدا میکنم، انشالله با هم دیگه همکاریهای بیشتری خواهیم داشت. اینا همه باعث میشه که طرف با یک شروع و با یک خاتمه مثبت به کل پروسه ذهنی خودش فکر بکنه. اگه منفی باشه خب اون منفی آنکر میشه، لنگر میندازه توی ذهنش و دیگه همیشه شما رو با اون، ما رو با اون قضیه به یاد میاره. خب یه نکته دیگه من میخوام بهتون بگم، اگر جواب مشتری نه هست، یعنی نمیخواد، سعی کنید علتش رو جویا بشید. این نکات خیلی مهمن تو آینده، چون بهمون کمک میکنه برای ارائه کارهای بهتر. این که بفهمیم آقا مثلا اگر این مشتری نمیخواد، نیازی نداره، به چه دلیله، یا اینکه آیا نمیتونه اعتماد بکنه به هم. من به عنوان شرکت X اگر دارم فعالیت میکنم، اگر احساس بکنم مشتری طرف مقابلم نمیتونه به من اعتماد بکنه، پس من بایستی برم دنبال خلأهای این قضیه باشم و اعتماد سازی رو بیشتر بکنم، ببینم چطور از چه طرقی میتونم به قول معروف شفاف سازی براش بکنم، اعتماد سازی بکنم. پس علت رو معمولا بپرسین، حتی اگر که مشتریتون علاقه ای به همکاری یا خرید از ما نداره. و یه نکته ای هم که هست، وقتی که علت رو ازش میپرسید، یه چیزی به عنوان یه انرژی هست، لحظه آخر طرف خل اصلاح میشه، میگه خب چرا نمیخوای با من همکاری بکنی، من که اینو، این آفر رو به تو دادم، این کار رو دارم میکنم، این تخفیف هم دادم، این هم دادم، همه کار انجام دادم. یه جورایی طرف آخرین لحظه به قول معروف خل اصلاح میشه و امکان این که با شما وارد یک معامله بشه خیلی زیاده. این یه نکته بود که خواستم خدمتتون عرض بکنم. نکته بعدی اینه که ناامید نشید. زمان با پشت کارتون موفقیتتون حتمیه. اگر به شما نگفتن اینو خواهشن شخصی برخورد نکنید، شخصی نگیرید، بدونید که این نه به شخص شما نبوده، به آفری بوده که دادید، به درخواستتون بوده، نه به خودتون. و اینکه بینش استراحت بکنید، اگر روزانه 50 تا اینو توی فواصل زمانبندی خاصی تقسیم بندی بکنید، 50 تا رو یهو نزنید، مثلا 10 تا بزنید، یه نیم ساعت یک ساعت به خودتون استراحت بدید، برین یه دوری بزنید، بعد دوباره 10 تای بعدی. بفرمایید جناب تبر.
در واقع اینکه فرمودید ناامید نشید، و من یه مثال عینیشو میخوام بزنم براتون، بعد یه تعمیمش بدیم به کار تلفن. فروشنده حضوری که میرن یه لیست مثلا سوپرمارکت رو که میخواد بره ویزیت کنه، بین 35 تا 45 مشتری رو تو اون لیستش داره. یعنی مسیر مثلا به طور مثال تهران منطقه 5 شهران شمالی، 50 تا مشتری، 45 تا مشتری تو اون لیست داره و این موظفه که از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر به این 50 تا مشتری سر بزنه. انتظار سازمان فروش از این آدم 70% ویزیت مثبت است. یعنی باید از 35 تا مشتری 20 تا درخواست بده. زور که میاد شرکت 6 تا 7 تا شرکت 8 تا درخواست بیشتر همراه خودش نمیاد. چند تا عامل رو ما میبینیم، بسط آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم و بهش بازخورد برمیگردیم. نهایی که شنیدی چی بوده؟ این نها دو حالت داره. یک حالت ورود اولیه هست که در مورد تماس تلفنی صدق میکنه و در مورد تماس حضوری یا ویزیت حضوری یه مقدار کم رنگ داره. من میرم تو مغازه میگم از فلان شرکت اومدم، میگه آقا برو بیرون، من فعلا خرید ندارم. یعنی اصلا تمایلی به مذاکره نداره. قسمت دوم اینه که من از شرکت فلان اومدم، خودم رو معرفی میکنم، یا منو میشناسه یا نمیشناسه، محصولاتو میشناسه یا نمیشناسه. حالا سر خرید یا عدم خرید به توافق نمیرسیم. یعنی 50% اول حل شده که من ورود به مغازه یا ورود به مشتری رو انجام دادم. تو این حالت ما میایم ارزیابی میکنیم، میگیم شما اگر سه بار متوالی نتونی خرید مثبتی رو برای مشتری ایجاد بکنی، باید به علتاتو بگی و بشین بررسی. همه که دوستان کامنت گذاشته بود که من 35 تا 40 تا واتساپ فرستادم و هیچ بازخوری تا حالا هیچ فروشی برای من اتفاق نیفتاد. چند تا جواب داره این سوال. اول اینکه مشتری‌ها خوندن جواب ندادن، نخوندن، گاه هم پیامی برای کسی میفرسته اصلا بازش نمیکنه، نگاهش کنه، میدونه که شرطشه اینو بخواد باز کنه باید جواب بده، عملا سعی میکنه اصلا پیام ما رو نخونه که بگه نه. دوم اینکه
جدی نگرفتنش.
بله، بزن. دوم اینکه اصلا جواب نمیده، میخونه میگه با ولش کن الان، با این برم جلو، نهایتا منجر به یک معامله خواهد شد. بزن سوم اینه که من نتونستم اونو درست شناسایی کنم، یعنی اصلا پیام رو برای آدمی فرستادم که اصلا این درخواست نمی‌خورد، جز اون خواسته ها و شناسایی نیازهای اون آدم نبوده. خواهشم اینه که این دوستان اگه این موارد رو دارن منعکس بکنن، بشین در موردشون توی حالا جلساتی توی زمانهایی که داریم بتونیم اینا رو قشنگ آنالیز کنیم و به مورد به مورد به صورت کیس استادی اینا رو بحث کنیم و بتونیم به نتایج خوبی کمک به دوستان داشته باشیم. ممنونم که وقت گذاشتید.
لطف کردید. نکته 27 که میخوام بهتون راجعش صحبت بکنم، تجربیاتتون رو یادداشت بکنید. تجربیات مهم، نکات مهمی رو که برداشت کردین. مثلا اگر که من با یک استاد دانشگاه تو این هیته، مثلا هیته این مدیریت به این شکل صحبت بکنم، خوبه چون تجربه‌ام اینجوری بوده. مثلا تو 5 مورد باشون راجع به یه همچی چیزی صحبت کردم و حالا مکالمه مذاکره‌ام باشون موفق بوده. وقتی تجربیاتتون رو یه مدت برای خودتون بنویسید، اینا ملکه ذهن میشه و معمولا تو مذاکرات بعدی که مشتریان داریم اینا رو همه رو در نظر میگیریم. بعد پیگیری خیلی مهمه. نکته خیلی مهم این که مشتری رو ول نکنیم بدون که پیگیر کارش هستیم، اش نکردیم. البته همزمان در نظر داشته باشین که پاپیچش هم نشیم و خیلی بیش از حد دیگه اذیتش هم نکنیم. نکته 29 به خودمون و تواناییامون خواهشن اعتماد داشته باشیم. مطمئن باشید که کسانی که خودشون به خودشون اعتماد میکنن، دیگران هم به اونها اعتماد میکنن. و اگر خودمون رو دست کم بگیریم، احساس ناموفق بودن بکنیم، احساس بکنیم من که نمیتونم، نه نخواهد شد، حتما هم نخواهد شد. میگن اگر اعتقاد داری که نمیشه، حتما نمیشه. اگر اعتقاد داری واقعا میشه، پس میشه. این نکته کلیدی در توی فروش هست که همیشه همواره بایستی بهش توجه بکنم. بزرگ فکر کنید و بزرگم تلاش بکنید. ممنونم. اگر که سوالی دارید بفرمایید که حالا با هم دیگه تعاملی صحبت بکنید. دوستان دقیقاً من
دوستان یا دارن فکر میکنن یا اینکه سوالی ندارن.
متشکرم خانم خلیل‌زاده عزیز. اون دقیقاً 6 دقیقه ای رو که من دیر وصل شدم اون 6 دقیقه رو اضافه کردم دقیقاً سر تایم.
اجازه فروش موفق باشید.
هممون انشاءالله با کمک هم از هم دیگه چیز یاد میگیریم و زندگی کلن همش یادگیری دیگه، هدف دیگه به غیر از این نداره. بسیار
سلامتتون بخیر باشه.
اگر که مورد خاصی نیست شما رو به خدای بزرگ میسپارم، دعا بکنید و نشان هر سوالی بود. آقای تبرو لطف کردن جوابشو دادن. ممنونم. ممنون، مرسی دوست.
ممنونم از همه دوستان.
متشکرم، خسته نباشید همگی.
خیام بخوام همگی.